شیرازی است. 4:30 برنامه‌ای که میشنوید پارسایان رام داره، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام و المسلمین متبنی. 4:40 آیه ها و نکته ها بررسی آیات مربوط به امید هست از زبان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی و در ساعت 5 بامداد زیارت آل یاسین رو هم نوا با جناب آقای دلشاد زمزمه خواهید کرد. 5:10 هم آخرین برنامه که در این بخش تقدیمتون میشه صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح است. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:46 و طلوع آفتاب ساعت 7:13 هست. دوستان 2 دیگر هم به پایان نیمه شب شهری فرصت باقی است. عزیزان ممنون و متشکرم که همراه این بخش از برنامه ها هستید. نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر نسبت به برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم دارید، در حین شنیدن هر برنامه میتونید همون لحظه به 30553 نظرهای خودتون رو ارسال بفرمایید تا انشالله همکاران بنده برنامه‌های رو مطابق میل شما دوستان بزرگوار تقدیمتون کنند. دو شماره تلفن ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست. درباره برنامه‌های رادیو معارف هم به 30162 برامون پیامک ارسال کنید یا از طریق شماره سرقمی 162 نظرهای خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه پرسمان تاریخی. حدود 55 برنامه پرسمان تاریخی پاسخ به پرسش هایی میده که به تاریخ اسلام مربوط هست. دعوت میکنم این برنامه رو به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. به برنامه پارسمان تاریخی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه به ما توفیق داد با تقدیم این برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم و پاسخ بدیم به سوالات تاریخی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با حضور کارشناس گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام. سلام به شما استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده. انشالله که ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و پیش رو داشته باشن، موفق باشن به توفیقات الهی و انشالله همه مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر حج جل الله تعالی فرجه باشیم. در خدمتون هستیم
انشالله. خیلی خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید جناب استاد جباری. اما راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان تاریخی از دو طریق میتونید برای ما مطالب خودتون رو بفرستید. اگر مایلید از طریق پیامک باشه 30553 شماره پیامک رادیو معارف هست که در ابتدای پیام محبت میکنید ابتدا عدد 304 رو مینویسید که سوال سری سر به دست ما برسه. اگر مایلید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید 329-10-551-2 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی هست. اولین سوال رو به اتفاق بشنویم.
سلام، حال شما خوبه؟ میخواستم از آقای جباری سوال کنم که از جمع بن هاشم چی کسانی از اصحاب پیغمبر اسلام بوده؟ تشکر، خداحافظ.
ممنونم از شما دوست عزیز شنونده، سوال کوتاهی هم مطرح کردید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. از جمع بنی هاشم چه کسانی از اصحاب و یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند؟
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز و عرض میکنم که تعدادی از بنی هاشم رو میتوان جزء مسلمانان سالهای آغازین بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله به حساب آورد و برخی از اونها هم جزء مسلمانان سالهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله مرزا در یک سطح نبودند. بالاخره صحابی محسوب میشن همشون، از اولین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که به هر حال در دایره مسلمان ها قرار گرفت، اولین مسلمان رو میتوان نام برد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اولین بنی هاشمی است که در کنار رسول خدا بود در واقع، و طبیعتاً رسول خدا اولین کسی که اسلام رو برش عرضه کرد و خب بعد از بعثت حضرت و نزول وحی بر حضرت مسلمانی او ثابت هست امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. به دنبال امیرالمؤمنین میتوان به جرأت از جناب ابو طالب یاد کرد که چون و عموی رسول خدا و رئیس بنی هاشم بود و در رأس اونها قرار داشت و اسلام او هم قطعی است از نگاه ما شیعه و همطور تعدادی از اهل سنت،
بله.
از او میتوان یاد کرد و باز سومین بنی هاشمی که میتوان به جرأت یاد کرد که او مسلمان شد و جز اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت جناب جعفر ابن ابی طالب هست. گزارشی داریم که بر اساس اون گزارش یه وقتی جناب ابو طالب همراه پسرشون جعفر آمدن، دیدن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نماز ایستاده و امیرالمؤمنین پشت سر پیامبر در سمت راست به نماز ایستاده، لذا به فرزندشون جعفر فرمودن صل عن یسار ابن عمک، برو سمت چپ پسر عمود به ایست به نماز. خود این نشون میده که قبلا جعفر اسلام را آورده، الان برای نماز پدر امر میکنه برو به ایست،
و حتی نشون دهنده که خود ابو طالب هم ایمان داشته که امر میکنه که فرزندش،
بله، اما خودش محضور طبعا داشته چون بنا بود که ایمانش رو مخفی نگه داره،
بله.
و بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و جناب ابو طالب و جناب جعفر میتوان از حمزه یاد کرد، جناب حمزه عموی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله، گاهی معروف سال پنجم هست، پنجم بعثت به عنوان سالی که او اسلامش رو آشکار کرد، اما میتوان شواهدی رو عرضه کرد که اسلام او جلوتر بوده، مثل ابو طالب آشکار نمی کرده. در اون جریانی که از شکار برگشت وارد مکه شد و بعد خبردار شد که ابو جهل اهانت به پیامبر کرده، رفت با کمان بر سر ابو جهل کوبید و گفت که تو به پسر برادر من برادر زادم اهانت کرده، در حالی که و انا علی دینه، من بر دین او هستم. این میتواند شاهدی باشد که جلوتر اسلام آورده بود اینجا اظهار کرد، ناچار از علنی کردن شد و از جناب حمزه میتوان باز به هم ترتیب یاد کرد. و عرض میکنم که همطور که به پیش بریم برخی از دیگر بنی هاشم اینها به تدریج جزء اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمار آمده اند، از فرزندان عباس بعضا نام برده شده در دوران مدینه که در کنار پیامبر قرار گرفتن، از جمله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، قثم ابن عباس، فضل ابن عباس و خود عباس که البته گفته شده که اسلامش جلوتر از فتح مکه بود، منتها در فتح مکه دیگه هجرت کرد، منتها در خود مکه حضور داشت.
درست.
احتمال هست که جناب عباس جلوتر از فتح مکه اسلام آورده بود، منتها دیگه در مکه مانده بود برای اینکه اخبار رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله از تحرکات مشرکان میرساند. در جریان فتح مکه حرکت کرد به سمت مدینه، در وسط راه ملحق شد به پیامبر که داشتن با اصحاب میرفتن به سمت مکه برای فتح مکه، دیگه عباس ملحق شد و خب یک تلاش هایی کرد برای اینکه مکه بدون خونریزی فتح بشه، ابو سفیان را آورد و به هر حال او رو اقناع کرد بر این که بر اهل مکه رو قانع بکند که اینها دیگه مقاومت نکنند، لذا از خود عباس ابن عبدالمطلب و فرزندانش که بعضی نام بردن مثل به خصوص عبدالله ابن عباس و فضل ابن عباس، قثم ابن عباس، از اینا یاد شده در روایات به عنوان اصحاب پیامبر. البته عبدالله ابن عباس سن زیادی نداشت در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله.
عبدالله ابن عباس که جزو اونها نبود.
نه، نام عبدالله ابن عباس رو ندیدیم، ظاهرا به هر حال سنش قد نمیداد
زمان پیامبر رو درک نکرد. بله.
و از جمله مواردی که عرض کردم در اواخر عمر پیامبر، یعنی در همه فتح مکه اسلام آورده، یکی از بنی هاشم ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب هست. این حارث ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، فرزندی داشت به نام ابو سفیان و این ابو سفیان غیر از اون ابو سفیانی است که اموی است معروفه. متاسفانه این راه مخالفت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و کفر رو در پیش گرفت، در بدر همراه سپاه مشرکان حضور پیدا کرد و در فتح مکه پیامبر اکرم حتی برانبر نقلهای خونش رو هدر اعلام کرد، جز محضور دم هاست که خودش رو پیامبر رسون در فتح مکه و طلب عفو کرد، اظهار اسلام کرد و پیامبر هم بخشیدش مثل خیلی های دیگری که پیامبر خونشون رو هدر اعلام کرده بود. خیلی ها که خب تعدادشون بین 10 تا 20 نفر بود، پیامبر افراد خاصی رو به این شکل هدر اعلام کرده بود خونشون رو به خاطر یک زمینه ها و ریشه هایی که از قبل داشت،
کارهایی که کرده بود.
بله، و لذا اینو مشمول عفو پیامبر قرار گرفت و دیگه ادامه یکی دو سالی که پیامبر اکرم در قید حیات بود دوره اسلام این آقای ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. حالا از اینها که بگذریم، غیر از اینها صحابیاتی از بنی هاشم هستن، زنان هاشمیه‌ای که اینها هم باز عرض کنم که جزء مسلمان ها هستن که اونو بحثشون دیگه جدا هست.
بسیار خوب، امام حسن و امام حسین علیهم السلام
بله قطعاً همطور
باید در نظر گرفت بله. که به هر حال جزء سرآمدان اصحاب بودن. برای اینکه بحثمون تکمیل بشه، بالا درباره خود عبارت بنی هاشم هم خیلی توضیح کوتاهی بفرمایید. بله. که
تعبیر بنی یک تعبیری بوده که گاهی اشاره به عشیره و تیره و گاهی قبیله و اینها داشته دیگه، بنی یعنی فرزندان.
بله.
و لذا چون که اینها همه از نسل جناب هاشم بودن، جد رسول خدا صلی الله علیه و آله، جد اعلا یعنی هاشم بودن که فرزند هاشم جناب عبدالمطلب و جناب عبدالمطلب هم پسران متعددی داشتن که یکی از اونها ابو طالب بود، یکی از اونها هم عبدالله پدر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، نسل ابو طالب از طریق ابو طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه جعفر ابن ابی طالب همطور ادامه پیدا کرد و از میکنم غیر از ابو طالب و عبدالله فرزندان دیگری هم جناب عبدالمطلب داشت که یکی از معروفترانش هم جناب عباس هست که عرض کردم.
بله.
و فرزندانی به نام زبیر داشته، حارث داشته، جناب حمزه، اینا به هر حال فرزندان دیگه تا 10 یا 12 فرزند برای جناب عبدالمطلب برشمردن که همه اینها نسلشون میرسه به جناب عرض میکنم که هاشم، و از این جهت بنی هاشم به اینها گفته میشه. البته جناب هاشم برادری داشت به نام مطلب که او هم به هر حال فرزندانی داشته، اما مقصود ما در اینجا اون نسلی است که به هاشم منتهی میشه.
فقط یک سوال جناب استاد، نسل هاشم فقط از طرف و از طریق عبدالمطلب گسترش بده که یعنی بنی هاشم وقتی گفته میشه فقط تیره ایست که به عبدالمطلب میرسه؟
بله، چون که جناب هاشم وقتی که از دنیا رفت این فرزندش که به عبدالمطلب ملقب شد در حال که نام اصلیش این نبود، جناب مطلب برادر هاشم رفت از یثرب، چون که جناب هاشم از یثرب ازدواج کرد با از قبیله بن نجار با خانمی به نام سلما.
بله.
و رفت و عرض میکنم که فرزند هاشم رو آورد به مکه. اهل مکه تصور کردن که این غلام مطلب هست، از او رو به عبدالمطلب لقب دادند.
درست.
که البته نام اصلی عبدالمطلب شیبه بوده، منتها معروف به عبدالمطلب شد.
بسیار خوب، خیلی خوب. ممنونم از شما جناب استاد جباری از پاسخ جامع و کاملتون. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره، انشالله همچنان با ما همراهی میفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. ممنونیم از این که همچنان با ما همراهی میفرمایید و این برنامه رو میشنوید. خب بریم سراغ سوالی که آقای محمد رضا محمد نژاد از شهر ساری برامون فرستادن. سوال البته مفصله، جناب استاد جباری، من براتون میخونم و انشالله شما بعد هم پاسخ میفرمایید. سوال کردن که در خصوص سفر و حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به طور مفصل توضیح بدید. چرا اون حضرت شهر مقدس قم رو برای اقامت خودشون انتخاب کردن؟ دوم این که در شهر مقدس قم در منزل چه کسی ساکن شدن؟ آیا اون حضرت امام زمان عصر خودشون یعنی آقا امام رضا علیه السلام رو زیارت کردن یا قبل از اینکه حضرت رو ملاقات کنن فوت کردن؟ در خصوص نحوه فوت اون حضرت هم توضیح بدید، آیا مسموم شدن یا اینکه در اثر بیماری فوت کردن؟ در واقع میشه گفت که یک تاریخ مفصل از زندگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در خدمت شما جناب استاد.
بله، عرض میکنم که من به اجمال، گرچه سوال مفصل بود، سعی میکنم که به اجمال پاسخ را عرض بکنم. جناب فاطمه معصومه سلام الله علیها دخت با فضیلت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و خواهر گرامی امام رضا علیه السلام، اون چه که گزارش تاریخ قم هست رو من اشاره میکنم که تاریخ قدیم قم هست، مؤلفش حسن بن محمد بن حسن قمی است، در قرن چهارم معاصر مرحوم شیخ صدوق میزیسته.
بله.
این جناب و وفاتش هم شاید حدودا سال 378 هست، حدود 3-4 سال قبل از مرحوم شیخ صدوق از دنیا میره.
بله.
از این کتاب حدود 5 بابیش باقی مانده، ترجمه 5 باب، کل کتاب حدود 20 بابه، 5 بابیش به حمدالله باقی مانده و تجدید چاپ هم شد در سال 84 که کنگره بزرگداشت حضرت معصوم سلام الله علیها در قم برگزار شد. حدود 50 و چند اثر منتشر شد، اهم از مجموع مقالات یا آثار مربوط به قوم، آثار مربوط به حضرت معصومه در 50 و چند جلد منتشر شد. خب عزیزان شنونده وقت به تفصیل بخوان درباره قوم همطور حضرت معصومه سلام الله علیه مطالعه کنند، یکی از بهترین مجموع آثار همین مجلدات همایش بزرگداشت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست.
فقط حالا تا قبل از که وارد بخش اصلی سوال بشیم، این 5 بابی که از تاریخ قم به دست ما رسیده از چه طریقی رسیده؟ این در کتاب‌های دیگه گزارشش
نه، خودش خود کتاب رسیده و مترجم این کتاب حدود قرن 8 و 9 میزیسته و کتاب رو در اون تاریخ ترجمه کرده و به هر حال متن کتاب منتقل شده مثل دیگر آثار رسیده و عرض کردم آخرین چاپش در حد اطلاع بنده همین سال 84 بود که جز اثر شماره 0 کنگره حضرت معصوم سلام الله علیه هاست.
بله.
و در اونجا جناب حسن ابن محمد ابن حسن قمی اشاره میکند که بعد از هجرت امام رضا علیه السلام به مرو در اثر احضاری که مأمون نسبت به اون حضرت داشت و خب به ناچار امام رضا علیه السلام ناچار از هجرت شد، بعد از مدتی حضرت معصومه به همراه برخی از اهل خانه یعنی خاندان امام کاظم علیه السلام، از برادران و اهل اون خانه به شوق دیدار امام رضا علیه السلام برای ملحق شدن به امام رضا علیه السلام و ملاقات با اون حضرت حرکت کردند. خب دوره ولایت عهدی حضرت بود، سال 201 قاعدتاً بعد بوده باشه حرکت اونها، مدت اندکی بعد از حرکت امام رضا علیه السلام، به خصوص که امام رضا سلام الله علیه از مدینه وقتی که می‌خواستن حرکت بکنن، اون رجاء ابن ابی ضحاک که فرستاده مأمون بود، حضرت می‌خواستن منتقل کنن به سمت مرو، حضرت با یک گونه ای حرکت کردن که همه نگران شدن، یعنی حضرت فرمودن که بر من بگریید، گفتن برای مسافر این به هر حال شگون نداره گریستن، فرمودن برای مسافری که امید به بازگشت داشته باشه و همین ها به هر حال اسباب نگرانی بود و همین جواز موجب شد که اینها به اشتیاق دیدن مجدد امام رضا علیه السلام که خب همطور که عرض کردم مکالمات حضرت گویای این بود که دیگه امید به دیدن حضرت نیست.
بله.
حرکت کردن از مدینه. این که تعدادشون چقدر بود خیلی مشخص نیست، قاعدتاً باید به هر حال چند نفری همراه فاطمه معصومه کاروانی حرکت کرده باشن از این بنی هاشم و علویون، به هر حال از بیت امام کاظم سلام الله علیه حرکت کرده باشن. اینها از مسیر ساوه داشتن به هر حال حرکت میکردن که برن به سمت خراسان. و مرو در صابه بنابر نقل تاریخ قم حضرت معصوم سلام الله علیها رنجور میشه، بیمار میشه. اما در اونجا اشاره نمی کند به اینکه در اثر چه چیزی حضرت بیمار شد. برخی از گزارش های منابع متأخرتر اینها اشاره کردند به تعدی که به کاروان همراه حضرت معصوم سلام الله علیها از طرف برخی از برها دشمنان شد در اونجا و موجب مجروحیت برخی از همراهان مثل هارون ابن موسی سلام الله علیه شد و نظر در اونجا حضرت معصوم سلام الله علیها قم رو سراغ گرفتن که فاصله ما تا قم چقدر هست.
بله.
مثلا گفتم فلان مقدار، فرمود من رو به سمت قم حرکت بدید و لذا اینجا این مدار عرض میکنم مبهم هست تاریخ که چرایی این برحال بیماری و چه بر سر این اطرافیان آمد و اینها خیلی در این تاریخ گویا نیست و برحال حضرت رو میگه آوردن به قم و قمی ها استقبال کردن. اینکه چرا قم رو حضرت برگزید که سوال شنونده عزیز بود و اینکه چرا قمی ها استقبال کردن لازمه شناخت قم هست، پیشینه قم و پسینه قم بعد از این تاریخ. وقتی که پیشینه قم رو دقت بشه، الان سال 201 هجری است، حدود بیش از یک قرن هست که شیعیان اشعری که اینها اشعری ها یعنی که شیعیانی که اصالتا اهل یمن بودند و در کوفه ساکن بودند در اواخر قرن اول دهه مثلا حدود 80 زمان حجاج ابن یوسف، بر اثر کینه‌ای که اون نسبت به شیعیان داشت، اینها ناچار شدند که از کوفه خارج بشن، به خصوص بعد از قیام اون عبدالرحمن ابن اشعث، محمد ابن اشعث که قیام معروفی انجام داد در زمان حجاج در نواحی شرقی ایران.
بله.
اینها هم اشعری ها هم بعضا متهم شدن به همراهی با اون قیام، لذا حجاج خواست متعرض اینها بشه، اینها فرار کردن از کوفه و آمدن به ایران و به قم که رسیدن در قم دیگه موندگار شدن، گرچه در آغاز قصد اقامت در قم رو اصالتا نداشتن، در قم موندگار شدن و رفته رفته اینها توسعه پیدا کردن و ارتباطاتی با ائمه علیهم السلام از قم داشتن، مثل امام صادق سلام الله علیه. برخی از این اشعری ها در مدینه خدمت امام سلام الله علیه میرسن، مثلا عیسی بن عبدالله اشعری، برادرش عمران بن عبدالله اشعری از اصحاب خوب امام صادق بودن که امام به اینها خیلی علاقه داشت،
مثلا اعتماد داشت.
مثلا عیسی بن عبدالله اومد در مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت بین دو چشم او رو بوسیدن، فرمودن نجیب من قوم نجبا، این تعبیر جالبی است. یا برادرش عمران ابن عبدالله اشعری دارد که برای حضرت در منا یک خیمه خیلی خوبی رو تهیه کرد و حضرت دعا کرد، حضرت حتی خواست پولش رو بهش بده قبول نکرد و گفت هدیه من به شماست و حضرت در حقش دعا کرد که اظلک الله یوم لا ظل الا ظله، در اون روزی که هیچ سایه جز سایه الهی نیست، خدا من تو رو تحت سایه خودش قرار بده. اینها چن کسان بودند. منظور این که در طول این یک قرنی که تا برسه به همین زمان هجرت حضرت معصوم سلام الله علیها، قم یک چنین بستری درش فراهم بود. شیعیان ناب و خالص اشعری در اینجا حضور پیدا کردند، کم کم رشد کردند و لذا حضرت معصوم میدانست این زمینه رو، پرسیدن که تا قم چقدر فاصله است. وقتی هم که وارد قم شدن، شخصی از بزرگان قم به نام موسی بن خزرج اشعری، این آمد زمام ناقه حضرت معصوم سلام الله علیها رو گرفت و سمت منزل خودش حرکت داد که امروزه مشخصه در نزدیک خیابان چهار مردان قم بیت النور.
بله.
معروف اون جایی که حضرت معصوم سلام الله علیها اقامت کردند مورد زیارت هست و زیارتگاه هست و حدود 17 روزی باز بنابر نقل تاریخ قم در خانه موسی بن خزرج حضرت مقیم بودند و بعد از اون از دنیا رفتند بعد از 17 روز و آوردن حضرت رو در بابلان، باقی بوده به نام بابلان، در اونجا هم محل فعلی مزار حضرت، در اونجا دفن کردند. و اینکه سوال کردن که خب به چه طریق اون حضرت از دنیا رفتن، شهادت و مسمومیت یا به طریق طبیعی اگر بخوایم بر اساس مستندات پیش بریم، مستند روشن و قوی تاریخی دال بر شهادت حضرت نداریم. اما از اون طرف حداقل استبعاد میتونیم بکنیم اینکه حضرت به طریق طبیعی از دنیا رفتن، چون سنی نداشتن، 20 و چند سال بود سنه فاطمه معصومه سلام الله علیها، بنابر مشهور 173 هجری متولد شدن، بنابراین هنگام رحلتشون در سال 201 بوده، 28 سال سن باید اون حضرت داشته باشند.
اون نقل سال 173 هم از منابع متأخر
متقدم بله. شاید در منابع متقدم نیست، اما همین حدود درست. گفتن که سن حضرت بوده
بله.
و اگر این طور باشد طبیعتا در سنین بر حال جوانی اون حضرت بودن. از دنیا رفتن و این که حالا چی رخ داده است و چه توطئه‌ای بوده، آیا به هر حال حداقل مستبعد هست مرگ طبیعی ایشون، و منتها حالا تاریخ خیلی برای ما روشن نمی کند چگونه. از منابع متأخر و معاصر بعضا ادعا کرده اند که اون حضرت مسمومن از دنیا رفت، اما از مکان مستند قوی تاریخی فعلا براش نداریم.
بسیار خوب، قسمتی از پاسخ این سوال طبعا ضمن مطالبی که شما فرمودید مشخص شد، اینکه حضرت مسموم سلام الله علیها به فیض زیارت امام علی السلام نائل نشدند و در قوم از دنیا رفتند. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سلام ما و سلام همه دوستداران حضرت فاطمه معصومه بر روح مطهر اون حضرت از هر جای این کره خاکی که به اون حضرت سلام میکنند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
از اینکه همچنان با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراهی می‌کنید بسیار متشکرم. یک سوال پیامکی بخونم. سکا خانم قنبری از کرمان برامون پیامک فرستادن، نوشتن که از استاد خواهش میکنم توضیحاتی درباره فرقه شیخیه بفرمایند. جناب استاد جباری در خدمت شما.
فرقه شیخی یکی از فرق معاصر هست که به هر حال پیروانی هم همین الان داره و پیشینش نهایتاً به حدود 2 قرن قبل برمیگرده. وجه نامگذاریشون هم به شیخیه به جهت انتصابشون هست به یکی از علما به نام شیخ احمد احسایی. احسا یکی از مناطق شرقی جزیره العرب هست، منطقه شیعه نشین هست، قطیف و احسا که خب امروزه هم به هر حال شیعیان معتنابهی در اونجا حضور دارن.
بله.
ریشه این جناب شیخ احمد احسایی به اونجا برمیگرده، از علمای قرن 12 و 13، یعنی وفاتش حدود 1241 هجری است، بنابراین الان تقریبا 2 قرن از وفات این آقای شیخ احمد احسایی میگذره. شیخ احمد احسایی خب یکی از علما بود، تحصیلاتی داره هم در نجف در برخی از حوزه های شیعی دیگر تحصیلاتی داشت، به ایران سفر کرد، مورد احترام بود در زمان فتحعلی شاه، مورد توجه خود فتحعلی شاه قرار گرفت، به شهرهایی از ایران مثل خراسان، مشهد و همطور یزد و امثال اینها سفر کرد و مردم هم تکریمش کردن، استقبال میکردن. او یک عقائدی رو مطرح کرد که یک مقدار زاویه داشت عقاید او با عقاید امامیه اثناعشریه علمای امامیه. از جمله عقاید او که به خصوص این عقیده مقدار موجب شد مسیر عوض بشود،
بله،
اعتقاد به رکن رابع، چیزی به نام رکن رابع، یعنی در بحث اصول دین اینها مطرح میکردن که ما 3 رکن رو، 3 اصل رو قبول داریم، یعنی اصل توحید و اصل نبوت و اصل امامت، اما اصل عدل و اصل معاد رو مفتن خود به خود از دل نبوت و قرآن در میاد و نیازی نیست که ما این به عنوان اصول دین مطرح بکنیم. و به جای اینها یک چیز به عنوان رکن رابع رو مطرح میکردن، تتمه بحث امامت، به این معنا که معتقد بودن که در هر عصری انسان کاملی حضور دارد، باید حضور داشته باشد که او احکام رو بدون واسطه از امام عصر یعنی اصلی منظور در دوران غیبت امام السلام علیه در هر دوره ای انسان کاملی حضور داره که احکام شریعت رو بدون واسطه از امام عصر سلام الله علیه دریافت می کند و به دیگران می رسانه. مفهوم این سخن همون عبارت اخرای باب هست یا نواب خاصی هست که در دوران غیبت صغرا حضور داشتن و ما معتقد هستیم شیعان امامیه معتقدن که منحصر به چهار نفر بودن، نواب اربعه و بعد از وفات نائب چهارم باب بابیت خاصه یا نیابت خاصه بسته شد، اما اینا